ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه، مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار لغو مجازات اعدام شد. این تشکل صنفی در بیانیه تازه خود ضمن محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعدام را عملی غیر انسانی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و محصول اراده اقلیت حاکم و باعث وهن شأن مردم کشور دانست. نویسندگان این بیانیه در ادامه به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که به گفته آنها بیش از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکنند و موجبات بازتولید خشونت را فراهم نکنند. افزایش روند و تعداد اعدام‌ها در روزهای اخیر و از جمله اعدام 4 زندانی سیاسی کرد، واکنش منفی گسترده فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است. تهران میگوید قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. این چندمین بار است که دولت ایران بر این موضوع تاکید میکند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با تاکید بر نامتوازن بودن میزان تولید و مصرف بنزین در این کشور گفت برنامه دولت در قبال این موضوع افزایش تولید و عرضه است و نه افزایش قیمت. آقای بهادری جهرومی ادعا کرده که تولید بنزین در دو سال گذشته افزایش داشته، اما همزمان میزان مصرف هم بالا رفته است. این در حالی است که در روزهای اخیر افغانستان چند محموله بنزین صادراتی ایران را به دلیل آنچه کیفیت نازل توصیف شده به ایران بازگردانده است. به گفته مقام‌های بهداشتی نوار غزه در 24 ساعت گذشته 107 فلسطینی دیگر در این منطقه کشته شدند. بر اساس این گزارش در این فاصله بیش از 140 تن دیگر هم زخمی شدند. به این ترتیب آمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از زمان شروع درگیری‌های جاری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس به 27600 تن نزدیک شده و تعداد زخمی‌ها هم به حدود 67000 نفر رسیده است. در هفته‌های اخیر درگیری ارتش اسرائیل با شبه نظامیان حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به خصوص در خان یونس و رفح تشدید شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید اسرائیل تقریباً با مسئولیت کامل فلسطینیان را در کرانه باختری می‌کشد. این نهاد حقوق بشری در بیانیه تازه خود تأکید کرده که نیروهای اسرائیلی برای پراکنده کردن معترضان در این منطقه از گلوله‌های جنگی استفاده کرده و حتی به کسانی که قصد کمک به مجروحان را داشتند حمله می‌کنند. این سازمان در این بیانیه که دوشنبه 16 بهمن ماه منتشر شد از دیوان بین‌المللی کیفری الهه خواست تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگ اسرائیل را از سر بگیرد. اسرائیل هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیشتر عملیات خود در کرانه باختری را به عنوان گام‌های ضروری در مقابله با تروریسم برای جلوگیری از حمله به اسرائیل توصیف کرده و اتهامات پیشین در خصوص ارتکاب نسل‌کشی یا تبعیض نژادی را رد کرده است. در پی وقوع یک تیراندازی در مقابل دادگاهی در استانبول، دو فرد مهاجم کشته و 6 نفر زخمی شدند. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق نوشت: مهاجمان، یک زن و یک مرد، در ساعت 11:46 دقیقه به وقت ترکیه در ایست بازرسی مقابل دادگاه شروع به تیراندازی کردند. به گفته این مقام دولتی ترکیه، مهاجمان در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شدند. 3 نیروی پلیس هم در بین مجروحان هستند. دادستان و وزیر دادگستری ترکیه هم از آغاز تحقیقات درباره این حادثه خبر دادند. و از ساعت 6:30 عصر امروز به وقت ایران مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با بازی تیم‌های اردن و کره جنوبی آغاز می‌شود. دومین بازی این مرحله هم فردا چهارشنبه در همین ساعت بین تیم‌های ایران و قطر برگزار خواهد شد. قطر میزبان مسابقات و مدافع عمان قهرمانی است و ایران هم گرچه 3 بار در این مسابقات قهرمان شده، اما از 48 سال پیش نتوانست از مرحله نیمه نهایی عبور کند. دو تیم برنده مسابقات امروز و فردا برای تعیین قهرمان این دوره عصر شنبه مقابل هم قرار خواهند گرفت.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. روز دوشنبه خبرهای منتشر شد مبنی بر حبس ده‌ها خبرنگار یک وبسایت اقتصادی در ساختمان این رسانه. علت این اقدام چه بود و خبرنگاران محبوس چه وضعیتی دارند؟ خواهیم پرداخت به این ماجرا. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه برگزار شد و در این نشست آمریکا بر ادامه حملاتش به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در این مورد بیشتر خواهید شنید. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به جنگ فرسایشی میان روسیه و اوکراین که به پایان دومین سال خود رسید. روسیه واشنگتن را متهم کرده که با هدف حفظ سلطه جهانی خود و بهبود تصویر جو بایدن در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به عراق و سوریه حمله کرده. ایالات متحده هم در نقطه مقابل گفته که واکنش نظامیان به حملات غیرقابل توجیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی نه تنها قانونی است بلکه ادامه خواهد یافت. این اظهارات شامگاه دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست روسیه و در مورد حملات اخیر آمریکا به پایگاه‌های سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق شامگاه دوشنبه برگزار شد. عنوان رسمی این نشست خطراتی بود که صلح و ثبات جهان را تهدید می‌کند. در این نشست روسیه آمریکا را متهم کرد که با هدف حفظ سلطه جهانی خود و برای بهبود تصویر جو بایدن در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عراق و سوریه حمله کرده است و ایالات متحده متقابلا گفت که واکنش نظامیش به حملات غیر قابل توجیه گروه‌های نیابتی ایران نه تنها قانونی است بلکه ادامه خواهد یافت. در این نشست هم نماینده مسکو و هم نماینده واشنگتن تأکید کردند که کشورهای مطبوعشان خواستار تشدید تنش‌ها در منطقه و گسترش جنگ غزه نیستند. بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت از جمله چین نیز نگرانی خود را از گسترش جنگ در خاورمیانه بیان کردند و خواستار تنش‌زدایی و افزایش کوشش برای دستیابی به صلح شدند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا را به نقض قوانین بین المللی و کاشتن بذر هرج و مرج و ویرانی در خاورمیانه متهم کرد. او گفت که آمریکا و متحدانش خشونت را از سرزمین‌های فلسطین تا لبنان و دریای سرخ و یمن گسترش داده و تلاش‌های بین المللی را برای برقراری صلح در خاورمیانه خنثا کردند. سفیر روسیه سپس از همه کشورها خواست این اقدامات را که به گفته او حاکمیت عراق و سوریه را نقض می کند به صراحت محکوم کند. اما رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با رد این اتهامات تأکید کرد که واشنگتن در برابر حملات به نیروهای آمریکایی از حق دفاع از خود برخوردار است و اقداماتی هم که تاکنون به عمل آورده لازم و متناسب بوده است. نماینده آمریکا به شورای امنیت گفت که گروه‌های شبه نظامی همسو با ایران از روز 18 اکتبر تا کنون بیش از 165 بار به نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق و سوریه حمله کردند. Since October 18, Iran-aligned militia groups have attacked those forces in Iraq, Syria, and now Jordan over 165 times. آقای وود تأکید کرد که ایالات متحده خواستار گسترش درگیری‌ها در منطقه نیست، بلکه به طور فعال برای مهار جنگ در غزه می‌کوشد. نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تأکید کرد که آمریکا به دنبال درگیری مستقیم با ایران نیست، ولی به دفاع از پرسنل خود در برابر حملات غیر قابل قبول ادامه خواهد داد. پرزیدنت بایدن has made clear that these strikes were the start of our response to the deadly attack on Tower 22 in northeastern Jordan. او یادآور شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روشن کرده است که این ضربات آغاز پاسخهای آمریکا به حمله مرگبار به پایگاه برج 22 در شمال شرقی اردن بود. در پایان این نشست امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مدعی شد که تمامی گروه‌های مقاومت در منطقه مستقل هستند و این حق مشروع آنهاست که بخواهند به حضور به گفته او غیرقانونی آمریکا در عراق و سوریه پایان دهند.
To distract attention away from the root cause of the current situation in the region by falsely putting the finger and blame on Iran.
امیر سعید ایروانی افزود بنابراین هر گونه تلاش برای نسبت دادن این اقدامات به ایران یا نیروهای مسلح آن گمراه کننده، بی اساس و غیر قابل قبول است و آن را تلاشی برای دور کردن توجه از اقدامات تهاجمی ایالات متحده خواهد. ایالات متحده در روز دوم فوریه 13 بهمن در پاسخ به حملات ایران به پایگاه برج 22 در اردن 85 حمله هوایی در عراق و سوریه انجام داد که به گفته دولت‌های بغداد و دمشق به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده است. این دو کشور سوریه و عراق حملات ایالات متحده را نقض حاکمیت ملی خود دانستند و در نشست شامگاه دوشنبه شورای امنیت نیز آن را تکرار کردند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با نشست شورای امنیت سازمان ملل که شامگاه دوشنبه برگزار شد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب از دیروز دوشنبه 16 بهمن گزارش‌های منتشر شد از حبس ده‌ها خبرنگار وبسایت فردای اقتصاد در تهران. پس از گذشت ساعت‌ها از انتشار این گزارش‌ها هنوز علت این اقدام و وضعیت خبرنگاران به طور دقیق و کامل مشخص نیست. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فرشته اگر که موافقی ابتدا از وبسایت فردای اقتصاد و اون ساختمانی که دفتر این وبسایت در اون واقع شده متعلق است به هلدینگی به نام کیان آغاز بکنیم، چه هست؟
دقیقا مهدی، سایت فردای اقتصاد سایتی است با مشی لیبرال که سردبیریش رو علی میرزاخانی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایران بر عهده داره. مالک فردای اقتصاد شرکت در واقع هلدینگ کیان هست که اشاره کردی بهش. کیان یه نهاد مالی ثبت شده در سازمان بورس ایرانه که مجوزهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی و این چیزها رو داره. چیزی که ما میدونیم و پیگیری‌های ما به اینجا رسیده اینه که هفته گذشته پلیس امنیت اقتصادی به ساختمان شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا وارد شده. به همین شیوهی که دیروز سر فردای اقتصاد اتفاق افتاده، افرادی که اونجا بودن رو تو ساختمون نگه داشته، در نهایت هم 7-8 نفر رو بازداشت کرده، به زندان منتقل کرده. نمیدونیم وضعیت این 7-8 نفر به چه صورتیه، اما
دلیلش هم مشخص نیست که دلیل
همین رو میخوام بگم. شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا از شرکت‌های وابسته به همین هلدینگ کیانه که تو حوزه تولید نرم‌افزارهای تخصصی فعالیت میکنه. اتهامی که متوجه اونا کردن بارگذاری یک ویدیو درباره راه‌های دور زدن تحریم ها از آی پی این شرکت روی اینستاگرام بوده. اتهامی که نزدیکان و کسانی که مرتبط با این شرکت هستن اون اتهام رو کاملا رد میکنن، اما در این حال اینجا یه اسمی به وسط میاد، هم هفته گذشته هم الان، به اسم مجید زمانی که مدیر هلدینگ کیان بوده. ایشون در جریان اعتراضات سال گذشته از ایران خارج شده. البته اونطور که اعلام شده همه مسئولیت‌های خودش در گروه مالی کیان رو واگذار کرده، مدت هاست هیچ مسئولیتی اونجا نداره. اما در خارج از ایران گروه دولت برای ایران رو راه اندازی کرده. آقای زمانی تا الان صحبتی نکرده، ولی اونطور که پیگیری های ما نشون میده بازجویی هایی که انجام شده اسم ایشون هم به میون اومده.
و در روز گذشته خبرها که از اون بود که نیروهای حالا امنیتی، نیروهای قضایی رفتن به ساختمان رسانه فردای اقتصاد و خبرنگاران رو محبوس کردن، به جستجوی برخی وسائل هم پرداختن، گویا برخی انبار رو هم ضبط کردن. خانواده ها هم تجمع کرده بودن مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین. چه بوده ماجرا و همکنون وضعیت چگونه است؟
مهدی، از ساعت 2 بعد از ظهر دیروز ماموران امنیتی وارد ساختمان فردای اختصاص شدند. در واقع وارد اون ساختمان 10 طبقه ای شدند که 4 طبقهش متعلق به هلدینگ کیان هست، از جمله فردای اقتصاد که مالک اون هم هلدینگ کیان هست. از دیروز خبر رو که منتشر شد، تصاویری منتشر شد، خانواده ها در میدان آرژانتین در مقابل این ساختمان نگران بودند. تا نزدیکی های صبح تعدادی از همکاران این نشریه این سایت آزاد شدن. تا جایی که ما میدونیم دست کم 5 نفر از همکاران فردای اقتصاد درون این ساختمان هستن، هنوز حبس هستن اونجا، از جمله علی میرزاخانی سردبیر فردای اقتصاد. اونایی هم که بیرون اومدن وسایل الکترونیک، موبایل، همه چیزشون و وسایل شخصیشون ضبط شده، ماموران امنیتی بهشون ندادن. حسابهای کاربری فردای اقتصاد هم در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته. اما
آیا مسئولان قضایی قوه قضایی واکنشی نشون دادن نسبت به این اقدام؟
مقامات رسمی تاکنون اطلاعاتی در مورد این که به چه دلیل این اتفاق افتاده ندادن. تنها سایت میزان که متعلق به قوه قضایی هست در یک خبر کوتاه اعلام کرده که بازرسی از محل این رسانه و بازداشت یک خبرنگار که اشاره به بازداشت مهدی افشارنی، خبرنگار پرسابقه اقتصادی هست که روز چهارشنبه بازداشت شده، میگه هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداره، اتهامات در حوزه دیگه‌ایه، اما توضیح نمیده که اتهامات در چه حوزه‌ای هست و چه اتفاقی افتاده. اون طوری که از واکنش‌های روزنامه‌نگاران داخل ایران هم می‌بینیم، بیشتر از واژه گروگانگیری روزنامه‌نگاران دارن استفاده می‌کنن در شبکه‌های اجتماعی.
سپاسگزارم از فرشته قاضی از اینکه با ما همراه بودیم. اما دومین سال جنگ روسیه علیه اوکراین در شرایطی به پایان میرسد که طرفین درگیر نتوانستند پیشرفت قابل توجهی به دست آورند. این جنگ فرسایشی با تشدید سرکوب مخالفان کرملین در روسیه همراه است و در اوکراین زمینه افزایش اختلافهای داخلی را فراهم آورده. رقابت رئیس جمهوری اوکراین و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور هم علنی شده و بر نگرانی‌های متحدان غربی اوکراین افزوده. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
دو سال پیش همزمان با آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، مهمترین جناح‌های سیاسی اوکراین تعهد دادند در مقابل دشمن اختلاف‌ها و رقابت‌ها را کنار بگذارند. اما دست کم از پایان تابستان و به ویژه در پی شکست طرح کیف برای آزادسازی مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، زمزمه ها درباره تشدید اختلاف ها میان رئیس جمهور اوکراین و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور آغاز شد. از یک هفته پیش حدس و گمان ها در این رابطه به اوج رسید و یک شنبه ولودیمیر زلنسکی طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایتالیا رای برای نخستین بار تایید کرد که در فکر جایگزینی چند مقام ارشد نظامی است. ولری پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ریشه نارضایتی رئیس جمهور اوکراین از فرمانده ارشد نیروهای نظامی این کشور سیاسی است و ربطی به وضعیت جبهه ندارد.
практично всі громадяни України довіряють Валерію Залужні. І
мардом України به والری زالوژنی کاملا اعتماد دارند، حتی بیشتر از ولادیمیر زلنسکی. دفتر رئیس جمهور اوکراین متوجه محبوبیت بسیار زیاد فرمانده کل نیروهای اوکراینی شده و به وی به عنوان رقیب ولادیمیر زلنسکی مینگرد. غافل از اینکه حمایت گسترده مردمی از این نظامی ارشد یکی از عوامل بسیار مثبت برای کشوری است که موجودیت و آینده آن در معرض خطر است.
اختلاف ها بین ولودیمیر زلنسکی و والری زالوژنی که رسانه ها بزرگترین شکاف داخلی اوکراین از ابتدای جنگ توصیف میکنند، بر نگرانی ها در داخل اوکراین و میان متحدان غربی این کشور افزوده. به گزارش واشنگتن پست، کیف به کاخ سفید به عنوان متحد اصلی اوکراین اطلاع داد که ولودیمیر زلنسکی در صدد است والری زالوژنی را از سمت فرمانده نیروهای نظامی کشور برکنار کند. بر اساس این گزارش، واشنگتن این تصمیم را حق رئیس جمهور اوکراین می داند و مداخله نخواهد کرد. هرچند به نقل از مقامات آمریکایی این نگرانی بسیار جدی است که تغییر فرمانده محبوب تأثیر منفی بر نظامیان اوکراینی بگذارد. رسانه های غربی دیگر نیز به نقل از منابع خود از نگرانی متحدان اوکراین خبر می دهند. به گزارش فایننشال تایمز، انتصاب احتمالی کریل بودانوف رئیس کنونی اداره اطلاعات وزارت دفاع به سمت فرمانده کل ارتش اوکراین، نگرانی های متحدان غربی را از توانایی ارتش اوکراین برای غلبه بر نیروهای مهاجم روس دوچندان کرده. والری پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که جایگزینی والری زالوژنی به وضعیت جبهه کمک نمی کند.
هر
کس جایگزین زالوژنی شود گروگان محبوبیت او می شود و اگر در دوره خود نتواند پیشرفتی در جبهه به وجود بیاورد هدف انتقادهای شدید قرار خواهد گرفت، چرا که جامعه بر این باور است که زالوژنی می تواند شرایط پیروزی را فراهم کند. حتی اگر در دوره پس از زالوژنی پیشرفتی حاصل شود نیز جامعه خواهد گفت با زالوژنی می توانستیم بیشتر و سریع در موفق شویم. همه نظامیان ارشد این مسئله را درک می کنند و معتقدم اگر زالوژنی واقعا کنار گذاشته شود جایگزین شایسته‌ای برای وی پیدا نخواهد شد که این هم یک مسئله بسیار جدی
است.
اختلاف ها بین رئیس جمهور اوکراین و فرمانده کل نیروهای نظامی این کشور در حال شدت یافت که ورخوونه راده پارلمان اوکراین لایحه سربازگیری اجباری را بررسی میکند. ارتش روسیه از برتری چشمگیر عددی نیروهای انسانی برخوردار است، اما جامعه اوکراین مقررات مشابه آنچه در روسیه وضع شده را بر نمیتابد. مقامات ارشد نظامی و سیاسی اوکراین مسئولیت اجرای این قانون جنجالی را بر عهده یکدیگر میاندازند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. لایحه 118 میلیارد دلاری امنیت مرزی آمریکا هرچند با توافق هر دو حزب ارائه شده، اما از سوی هر دو حزب هم مخالفان جدی دارد که میتواند مانع از تصویب و تبدیل آن به یک قانون شود. از این لایحه چالش برانگیز بیشتر بشنوید در گزارش سعید جعفری.
با اعلام چاک شومر رهبر اکثریت سنای آمریکا، قرار است این مجلس حداکثر تا روز چهارشنبه 7 فوریه به لایحه مرزی که با حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تهیه شده رأی دهد. این بسته پیشنهادی که زمینه را برای تخصیص کمک‌های مالی و نظامی به اسرائیل و اوکراین نیز فراهم می‌سازد، تغییر قابل توجهی را در سیاست‌های مرزی و مهاجرتی ایالات متحده پیش‌بینی کرده است. لایحه‌ای که هرچند از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تهیه شده، اما مخالفانی از هر دو حزب هم دارد. بر اساس این لایحه بازرسی‌های مرزی به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و رئیس جمهور در صورت عبور تعداد مشخصی از پناهجویان در یک بازه زمانی یک روزه یا یک هفته‌ای ملزم خواهد بود که دستور بستن مرز را صادر کند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که همواره موضوع مهاجرت غیرقانونی و همچنین شرایط در مرزهای جنوبی آمریکا را یک فاجعه می‌نامد، بارها بر لزوم پیگیری این مسئله تأکید کرده است.
من این موضوع رو انتخاب کردم برای اینکه این اولویت اصلی و شماره یک ذهن‌ها و قلب‌های مردم آمریکاست. وضعیتی که با آن روبرو هستیم یک فاجعه است و اسم دیگری نمی‌شود رویش گذاشت. بسیاری از ما چندین بار به مرز رفتیم و این شرایط را از نزدیک دیدیم.
آقای جانسون اما به شدت با لایحه مطرح شده در سنا مخالف است و آن را بسیار ضعیف‌تر از چیزی خوانده که انتظارش می‌رفت. این در حالی است که جو بایدن با قاطعیت از این لایحه حمایت و از نمایندگان هر دو حزب خواسته تا با دادن رأی مثبت به این بسته فضا را برای امن‌تر شدن مرزهای آمریکا نسبت به چند دهه اخیر فراهم سازند.
ما یک توافق دو حزبی داریم که جزئیات آن را خواهید دید. این لایحه کشور و مرزهای ما را امن‌تر می‌کند و با مردم به صورت منصفانه و انسانی رفتار می‌کند. ضمن اینکه مهاجرت قانونی را مطابق با ارزش‌های ما به عنوان یک ملت حفظ می‌کند. بنابراین ما کارهای زیادی می‌توانیم انجام دهیم.
دونالد ترامپ، رقیب احتمالی بایدن در انتخابات ماه نوامبر، هم از جمهوری‌خواهان خواسته تا با این لایحه مخالفت کنند. رئیس جمهور سابق آمریکا این بسته را یک دام بسیار پیچیده از سوی دموکرات‌های چپ و رادیکال خوانده که به گفته او قصد دارند تقصیر فاجعه مرزی را بر گردن دیگران بیاندازند. در سوی مقابل اما گروهی از دموکرات‌های پیشرو هم با این لایحه مخالف هستند و استدلال می‌کنند محدودیت‌های بسیاری برای فرایند پناهجویی و پناهندگی در نظر گرفته شده است. این لایحه 118 میلیارد دلاری، 60 میلیارد دلار هم برای کمک نظامی به اوکراین و حدود 14 میلیارد هم برای اسرائیل در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه 10 میلیارد دلار هم به کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان آسیب دیده از جنگ‌ها در اوکراین، غزه و کرانه باختری تخصیص یافته است. این لایحه همچنین 4 میلیارد و 830 میلیون دلار هم برای حمایت از متحدان ایالات متحده در اقیانوس‌های هند و آرام برای بازدارندگی چین اختصاص می‌دهد و در نهایت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار دیگر هم برای کمک به عملیات نظامی ایالات متحده در دریای سرخ در نظر گرفته شده است. برای تصویب این لایحه در سنا باید 60 سناتور به آن رأی مثبت دهند. با توجه به مخالفت‌ها در میان هر دو حزب، انتظار می‌رود آرا در نهایت بسیار به هم نزدیک باشند. در صورت تصویب در سنا، این لایحه سپس در مجلس نمایندگان بررسی خواهد شد که آنجا هم با توجه به مخالفت‌های گسترده کار برای این بسته پیشنهادی آسان نخواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با لایحه چالش برانگیز امنیت مرزی آمریکا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر، جایی که امروز از ساعت 18:30 به وقت ایران تیم‌های اردن و کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی به مساف همدیگه میرن و برنده این بازی به دیدار برنده بازی فردای ایران و قطر میره که این بازی هم ساعت 18:30 دقیقه برگزار خواهد شد. اما امروز نشست مطبوعاتی، نشست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره صحبت‌های امیر قلعه‌نویی پرسیدم.
شبیه همه نشست‌های رسانه‌ای که قلعه‌نویی چه در لیگ ایران چه در بازی‌های ملی، گریزی به گذشته، یادی از ظلم‌هایی که در دوران قبل به باور او صورت گرفته، گذری بر مسئله کشاورزی، آبیاری، زیرساخت‌ها و همه اینها رو در صحبت‌هاش اشاره کرده، حتی به اینکه برخی بازیکن‌ها در دورانی که تو استقلال بود باهاش همکاری نکردند ولی الان دارن در تیم ملی همه باهاش همکاری میکنن. از جمله نکاتی بود که
چرا مهدی از گذشته عبور نمیکنه امیر قلعه‌نویی. اگه بخوای یه مقایسه بکنی بین صحبت‌هایی که در کنفرانس‌های مربی تیم ایران زده میشه با سایر مربیان، آیا مورد مشابهش رو میبینیم ما؟
اصلا قانون نشست‌های خبری اینه که پرسش و پاسخ‌ها درباره بازی که قرار صورت بگیره باشه و اصلا در چنین موقعیتی که تیم ملی میتونه بعد از حدود نیم قرن دوباره به فینال جام ملت‌ها برسه، چقدر خوبه که همه تمرکز سرمربی در خصوص همون مسابقه باشه. اینو قبل از بازی با ژاپن هم دیدیم و خب این یه ایراد و یک نقیصه است که متاسفانه وجود داره و میدونیم که اگه تیم ملی بازی رو ببره، بعد از بازی هم امیر قلعه‌نویی به نکات مختلفی که ارتباطی به این مسابقه نداره اشاره خواهد کرد.
و اوضاع تیم چگونه است؟ حالا بعدش بریم سراغ بازی اردن و کره جنوبی، اما کوتاه برامون بگو از بازی فردا و وضعیت تیم ملی ایران.
ببین، باز قلعه‌نویی مثلا در رابطه با همین سوال اشاره کرده که از تورنمنت اردن که خیلی به مایرات می‌رسن، سه تیم الان اومدن نیمه نهایی جام ملت‌ها. این که خب درسته این سه تیم اومدن، اما اینم میدونیم که نتایج قبل از جام ملت و بازی های تدارکاتی ارتباطی به جام نداره که اگر داشت طبیعتا ژاپنی که به همه داشت 4-5 تا میزد الان باید راحت میرسید به این مرحله و به هیچ وجه نباید قطری که با کارلوس کیروش تو 20 دقیقه پایانی البته شکست در برابر ایران و اصلا برکنارم شد بعدش، اصلا با شرایط این بازی، با سرمربی جدیدش، با نوع بازی که دارن ارائه میکنن و جوی که بر مسابقه حکم فرماست نداره و
مهدی به جو اشاره کرد، این داستان استادیوم و ظرفیتی که به تماشاگر ایرانی اختصاص دادن چه است؟
اگر که صحت داشته باشه، چون منبع ما همین مسائلیه که مسئولین فدراسیون میگن و در رسانه‌های داخلی منتشر میشه، اگر صحت داشته باشه غیر قانونیه، چون اصلا چیزی به نام میزبان و مهمان نداریم و هر دو تیم باید سهمیه برابر داشته باشن. از طرفی آیا مهدی در بازی‌های قبلی ما بیش از همین 1000 نفر رو دیدیم؟ واقعا اینطور نبود، همون تعدادی که از ایران رفتن، گردان‌های بسیجی و یه عده هم خب ایرانیان مقیم قطر به اونها ملحق شدن، بیشتر از 1000 نفر هم نبودن.
این هم از مهدی رستم‌پور و جام ملت‌های آسیا رقابت‌های فوتبال. یک بار دیگه بگم، اردن و کره جنوبی 18 و 30 به وقت ایران. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، وقت بخیر.